أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس خارج أصول هست. روز شنبه تاریخ 1/3/1400 درس 117 تحت عنوان کلی اصول عملیه اصل استصحاب. در این درس می‌پردازیم به فرمایش مرحوم آخوند رحمت الله علیه در تعریف استصحاب و اشکالاتی که به تعریف میکنن، تعریف جناب شیخ و اقوالی که در این تعریف وجود داره. هر کسی استصحاب رو به گونه تعریف کرده. اون بحث‌های قبلی مربوط میشد به تفاصیلی که در خود استصحاب بود، که استصحاب کجاها جاری میشه کجاها جاری نمیشه. اقوال زیادی بود در رابطه با اصل جریان استصحاب و اقوال، اما این مربوط میشه به خود تعریف استصحاب که به انهای گوناگونی بزرگان قوم فقهای امامیه اصولیین استصحاب رو معنا میکنن. تعبیری دارن مرحوم آقای آخوند، میفرماین که ولا یخفا ان عباراتهم فی تعریفه و این کانت شتا الا انها تشیر الى مفهوم واحد و معنی فارد. عبارات اصولیین در تعریف استصحاب اگرچه مختلف است، پراکنده است، شتا جمع شتیت به معنی پراکنده و گوناگون، مثل مرزا جمع مریض، الا اینکه همه این تعاریف اشاره دارن به یک مفهوم واحد و معنای فارد. که اون چی باشه؟ اول حکم و به بقای حکم او موضوع انزی حکم شو کفی بقای. آیا خون میگه همه عبارات مختلف که در تعریف استصحاب اومده برگشت میکنه به یک معنای واحد، عباراتنا شتا و حسنک واحدو، و او عبارت اصلی که شارع حکم میکند به بقای حکمی یا موضوع زی حکمی که شک شده در بقای آن، یعنی شارع به ما میگه حکم کن، بنا بگذار به باقی بودن حکمی که قبلا بوده، مثل وجوب، مثل حرمت، یا موضوعی که دارای حکم هستش و قبلا بوده، مثل عدالت زید که حکمش جواز اقتدا، جواز شهادت، یا حیات زید که حکمش مثلا وجوب نفقه و امثال این هاست، که شک شده در بقای چنین حکمی یا چنین موضوعی. ما بنای عملی رو و ظاهری رو میگذاریم بعد بقا. کفایه جلد سوم تبع مؤسسه نشر صفحه 164 مراجعه بشه. بنده عرض میکنم که آقای آخوند صاحب کفایه در واقع اشاره کردن قبل از این که وارد بشن در بیان ادله استصحاب که اصلا ما چه دلیلی بر استصحاب داریم. البته ابتداعا اشاره شد، فرمودن یکی اخباره، یکی بنای عقلاست، یکی هم اجماع، مثل اخبار لا تنقص که نتیجهش میشه اصل عملی. یکی هم بنا عقلا، و وقت بنای عقلا هم دو قسم بود، بعضا تعبدی بود که باز میشه اصل، بعضا به منات افاده زن بود که میشه اماره، و یه دلیلم اجماع. اینا حالا بعدن مفصلا بحث میکنیم انشاءالله. و قبل از این که وارد بحث در ادله اعتبار استصحاب بشیم، سه مطلب رو مرحوم آقای آخوند یادآور میشن. اول تعریف استصحابه که گذشت، ول حکم به بقای حکمن و موضوع انزی حکمن شکفی بقای، خیلی مختصر، حالا بعدن هم توضیح داده میشه. یه حکم اول یعنی حکم ظاهری، یعنی حکم تعبدی میکنیم به واقع بودن اون حکم واقعی یا اون موضوعی که دارای حکم واقعیه، یعنی بقا میشه تنزیلی و تعبدی، میشه ظاهری. پس اول تعریف استصحاب هست. دوم اثبات این که استصحاب مسئله اصولیه است نه مسئله فقهیه. مسئله اصولی شاخصش اینه که نتیجهش در طریق استنباط واقع میشه. اگه ما گفتیم مل استصحاب حجتون، حالا چه به عنوان عهد چه به عنوان اماره، در طریق استنباط حکم کلی فرعی قرار میگیره و میتوانیم در مواردی که شرایط استصحاب فراهمه استصحاب کنیم. پس مسئله اصولیه میشه نه مسئله فقهیه که به اصطلاح کارش تطبیق یک قانون کلی بر مصادیق جزئی هستش. مسئله اصولیه است، تطبیق نیست، در طریق استنباط. سومین مسئله که متعرض میشن اعتبار وحدت قضیه متعقنه و مشکوکه هستش از حیث موضوع و محمول. یعنی اون قضیه که میخوایم استصحاب کنیم باید قضیه متعقنه سابقه با مشکوکه وحدت داشته باشه. این نکته دقت بشه، یعنی وحدت در موضوع، وحدت در محمول. اگر مثلا قبلا گفتیم که زیدون حیون، زید زنده است، ما یه زید داریم یه حیون داریم، الان شک میکنیم در بقای حیات همون زید نه امر، و شک ما در حیاتشه که محموله، استصحاب بقای حیات زید میکنیم. یا مثلا وجوب نماز جمعه، از صلاة الجمعه واجبتون، از صلاة الجمعه متیقنه، واجبتونم متیقنه، الان در زمان غیبت مثلا مشکوک واقع شده، ما در همون صلاة جمعه در وجوب شک میکنیم، یه مثلا صلاة الجمعه واجبتون به حکم استصحاب اگه زمان حضور و شرط ندانیم. پس سومین به اصطلاح امر در باب استصحاب اینه که قضیه متعقن و مشکوکه موضوعا و محمولا وحدت داشته باشه، غیر هم نباشه، ولی استصحاب معنا نداره. خب عبارتی داشت مرحوم آقای آخوند، فرمود که ولا یخفا ان عباراتهم فی تعریفهی و ان کانت شتا، ولی به معنای واحد برمیگرده. این تعبیر عبارات هم فی تعریفهی و این کانت شتا، این اشاره داره به همه امر اول که گفتیم امور ثلاثه رو بحث میکنیم. اولها تعریفه، خب تعریف استصحاب چیه؟ قوم چه گفتن؟ اینو باید برسیم ببینیم تعریف جامع، مانع اغیار، تعریف دقیق و صحیح کدامه. به ظاهر بزرگی یه جوری استصحاب رو تعریف میکنه و شیخ متعدد میشه اشکال میکنه، آخون متعدد میشه اشکال میکنه، و جناب آخون حتی تعریف شیخ رو یعنی استادش رو هم قبول نمیکنه و در حاشیه‌ای که بر رسائل شیخ داره ایراد میکنه، خودش تعریف میاره آخون، در کفایه هم یه تعریف دیگری میاره غیر از اونی که در حاشیه بعد رسائل مطرح میکنه و اشکالاتشو در حاشیه بعد رسائل بر شیخ ایراد میکنه، وارد میکنه که بعضیشو متعدد میشه. پس امر اول در تعریف استصحاب بود که آقای آخوند خلاصه حرفش اینه که استصحاب عرف فی کلمات القوم به تعاریف مختلفه، تعاریف گوناگونی در این صورت گرفته که هم شیخ اشاره داره هم آخون. یکی از این تعاریف مال جناب شیخ بهایی هست رضوان الله تعالی علیه در کتاب زبدت الاصول جناب شیخ بهایی. ایشون فرموده که انهو اثبات الحکم، استصحاب ثابت قرار دادن حکم است به زمان ثانی. مثلا حکم وجوب که قبلا بود، دیروز بود، امروز هم این رو اثبات میکنیم. البته خوب اثبات ظاهری و تنزیلی در زمان ثانی که شک داری. خب به چه حساب شما اثبات حکم میکنید در زمان ثانی؟ تعویلا علی ثبوته فی زمان الاول. این تعویل با این یعنی اعتمادن، تکیه به اعتماد و تکیه ثبوت این حکم در زمان اول. میگیم چیزی که قبلا بوده الان هم چیه؟ هستش، یقینی الحصول بود الان مشکوک البقاه، به او یقینی الحصول اعتماد میکنیم و میگیم الان هم زایل نشده و باقیه. حالا این تعریف با صرف نظر از مثلا عقل و نمیدونم روایات و اینا، سرجم یه همچی تعریف ایشون میکنه جناب شیخ بهایی در زبده. بلکه این تعریف شیخ بهایی به قومم نسبت داده شده، حالا نسبت درست هست یا نیست، بالاخره به اصولین امامیم نسبت داده شده. این تعریف حالا بعدن ما نقد میکنیم و بررسی میکنیم. یه تعریف هم هست مال جناب فاضل تونی در کتاب وافیه. کتاب وافیه در اصول نوشته شده، عرض کردیم از فاضل تونی، از بزرگان بوده که ایشون هم در مسیر کربلا اونجا فوت میکنه، در باختران مدفنشه. در این کتاب وافیه جلد اول، یه جلد بیشتر نیه، اخیراً چاپ شده، مجموع الفکر صفحه 200، کتاب خوبیه، خیلی شیخ ازش نقل میکنه. فاضل تونی در وافیه ایجور استصحاب و تعریف میکنه، انه تمسک به ثبوت ما ثبت فی وقت او حال علی بقایه فی ما بعد ذلک الوقت و غیر تلک الحال. دقت فرمودید؟ میگه تمسک میکنیم، چای میزنیم به ثابت بودن آنچه که ثابت بوده در یه وقتی، مثلا دیروز یا در حالی، ما وقتی که مثلا فلان حالو داشتم یا فلان شرایط بود، این حکم ثابت بود در فلان وقت در فلان حال، تمسک میکنیم به ثبوت ما ثبت علی بقایه فی ما بعد، بر باقی بودن آنچه که قبلا ثابت بوده فی ما بعد از ذلک الوقت. یعنی میگیم دیروز بوده امروز هم هست، در او شرایط بود امروز هم چیه؟ هست. بله، در بعد از این وقت یا غیر این حال، مثلا وقتش دیروز بوده امروز با دیروز فرق میکنه، یا دیروز من فلان حال داشتم الان یه حال و وضع دیگری دارم، نمیدونم بازم این حکم بر من واجبه، استصحاب بقای وجوب میکنیم. خب اینم در وافیه عرض کردیم ایشون اونجا در صفحه 200 ذکر میکنه این تعریف. یه تعریفی هم مال میرزای قومی داریم رضوان الله تعالی علیه که خیلی هم مجلبه تو همیشه خان و خیلی ها سر قبلش حاجت میگیرن، میرزا ابوالقاسم قومی از معارف. ایشون قوانین محکمه داره در اصول که البته در 4 جلد در 3 مجلد الان چاپ شده، جلد 3 صفحه 122. ایشون متوفای 1231، الان 1400 خورده هستیم. ایشون تعریفی که میکنه در قوانین هست، میگه که من انهو کون و حکم او وصف یقینی الحصول بالآن سابق، یقینی الحصول کون حکم وصف یقینی الحصول بالآن سابق مشکوک البقا فالآن لاحق. این تعریف میرزای قمیه. میگوید که استصحاب چیه؟ بودن یه حکمی مثل وجوب، حرمت، حتی استحباب، حتی کراهت، خب یا وصفی، وصف مثلا عدالت، مثلا چی؟ حیات. این وصف یقینی الحصول بود این حکم، یا وصف در آن سابق. حالا منظور از آن یعنی زمان سابق، اما مشکوک البقا شده در زمان لاحق. ما به شک در بقا اعتنا نمی کنیم، گذشته رو به قول امروزا بکسل می کنیم، می کشونیم میاریم در زمان شک هم جاری می کنیم. خب اینم تعریف ایشونه، میگه حکم یا وصف که استصحاب میشه. یک تعریفی هم صاحب فصول دارن، فصول الغربیه، که ایشون هم از بزرگان اهل اصفهان، کتابی داره به نام فصول الغربیه و برادر هدایت المستلشدین در شرح معالم هست. در کتاب فصول ایجور تعریف میکنه استصحاب رو، میفرماید به این که من انه ابقاء ما علم ثبوته فی زمان سابق فی ما یحتمل البقاء فیه، یحتمل البقاء فیه من از زمان لاحق. خب ببینید ابقاء، البته ابقاء ابقاء تکوینی نیست، ابقاء تعبدیه، باقی گذاردن آن چرا که معلوم و ثبوت هست در زمان سابق. دیگه آن چرا میخواد حکم باشه، میخواد موضوع دارای حکم باشه. فی ما یحتمل البقا میشد بخونی، یعنی در اون چی که احتمال بقا درش هست، صرف احتمال بقا کافیه. خب از زمان لاحق، حالا از زمان لاحق تعبیر کرده، اگه فی زمان لاحق بود بهتر. بالاخره ایشون هم میگه ابقاء ما علم ثبوته فی زمان سابق در چیزی که احتمال بقا داره در زمان لاحق. حالا فصول رو من نشد آدرس رو مراجعه کنم، انشاءالله بعد آدرس میدیم. خب یکی دیگه از تعاریف که دیگه تعریف آخره، مال مرحوم کاشف الغطا هست در کتاب کشف الغطا. ایشون نام کتابشون کشف الغطا هست، ایشون هم از بزرگان شیخ جعفر کاشف الغطا، خیلی هم مهارت در فقه داشته در اصول، که مرحوم آقای ستوده استاد ما میفرمود که کاشف الغطا گفته اگه تمام این علوم رو به دریا بریزن من از اول می نویسم این فقه رو مثلا، یعنی نابود کنم. خب حافظه عجیبی داشته این بزرگوار. اینجور تعریف میکنه من انهل حکم و به سمرار ماکان، حکم است به مستمر بودن آنچه بوده به استمرار ماکان، الا ان یعلم زواله. حکم یعنی این حکم ظاهری، حکم تعبدی تنزیلی، میگه استمرار داره اونی که کان یعنی بود، خب تا اینکه زوالش معلوم بشه. تا زوالش معلوم نشده میگیم هست، حالا چه به بنا عقلا، چه به حکم عقل، چه روایات لا تنقض الیقین به شک. پس تا علم به زوال، چون اگه علم به زوال بیاد یه استصحاب میزه این کنار، چون استصحاب اصل عملیه، با بود علم یه کارایی نداره. علمم که اینجا میگه نه اینکه علم قطعی وجدانی، یعنی مثلا اگه اماره هم بیاد دیگه استصحاب رو زایل میکنه. و منها غیر زاده، خب تعاریف دیگری هم در استصحاب شده و از اون جایی که این تعاریف میگن که سالم از اشکال و خلل نیست، هر کدوم بالاخره یه ایرادی اشکالی توش هست و تعریف باید جامع افراد و مانع اغیار باشه. لذا شیخ اعظم این تعاریف رو نمیپذیره. دوباره آخوندم تعریف شیخ رو نمیپذیره، گفت دست پلی دست بسیاره، ولی یکی دیگه هم میاد ایرادی به آخوند میکنه. خب تعریف جناب شیخ چیه؟ اول جلد سوم وسائل از چاپه مجموع الفکر به حسابی که تعریف میکنه میگه که و اندل اصولیین عرف به تعاریف، پیش اصولیین به تعاریفی تعریف شده استصحاب، اصدها و اخسرها، اصد یعنی محکمترین با سین سدید، آره که اول دعای افتتاح هم هست، سدید سداد به معنی محکمی. خب جناب شیخ میگه که اصدها یعنی محکمترین تعاریف و اخسرها مختصرترینش که خلاصه هم باشه، ابقا و ماکام، باقی گذاردن آن چرا که بوده. وقت اینجا وقتی شیخ میگه ابقا، تو ذهن میاد که خب بالاخره این حیات زید یا هست یا نیست، ابقا که دست من نیست که، الان زید یا زنده است یا مرده است، این ابقا مگه ابقا تکوینیه؟ میگه نه، منظور ما از ابقا بل مراد بل ابقا الحکم بل بقا یا هو الحکم بالبقا، یعنی حکم تنزیلی، حکم تعبدی بکنیم به بقا. این منظور از ابقا، ابقا تنزیلیه، یعنی حکم ظاهری تنزیلی تعبدی که البته به دستور شارع یا بنای عقلا یا عقل یا اجماع. بعد شیخ این تعریف رو کالبد شکافی میکنه، قیداشو توضیح میده، میگه ما که گفتیم که بالاخره هو الحکم بالبقا، یعنی حکم به بقا گفتیم در تعریف استصحاب، میگه دخل الوصف فی الموضوع مشرون به علیت للحول، ما اینجا یه وصف داریم، یه موضوع داریم و یه حکم داریم، حکممون همون ابقا هستش، وصفمون کان سابق، کینونت سابق، موضوعمون هم همون چیه؟ مثلا زیده. وقت دخل الوصفه به الموضوع، این کینونت سابق خودش وصفه، موضوع که زید باشه، این اشعار داره به علیت للحکم، یعنی اگه کون سابق نبود ما الان نمیتونستیم بگیم که زید همچنان زنده است. این کینونت سابق که این معروفه، میگن که وصف مشهر دخل و وصف مشهرون بل علیه، مثلا میگه اکرام کن زید عالم را، ای عالم بودن سبب وجوب اکرام میشه، بعد به علیت للحود، و این منظور از اینه. پس وصف یعنی خود کینونت، موضوع هم که همون زید شد و حکم هم که بقا یا ابقا. بله، فعلت الابقا انه کان، شیخ میگه حالا که بس مشهر به علیت، علت ابقا یعنی این که من حکم سابق رو الان ابقا میکنم، علتش او کان سابقه، او بودن سابقه خیلی نقش داره. بعد اون وقت این تعریف خب مال شیخ بود، ولی آقای آخوند دوباره این تعریف رو نمیپذیره و یک اشکالاتی بهش میکنه تو حاشیه بردسائل و تعریف رو اونجا قبول میکنه آخون، یه تعریفی هم که تو کفایه اینجا خدمت شما خوندیم که گفت که کوال حکم به بقای حکمن او موضوع انزی حکمن شکفی بقای حکم به بقای خود، دیگه تعبیر ابقا نمیاره. بعد این تعریف رو آقای آخون مثل بقیه تعاریف صحیح نمیدونه و خللی میگه درش وارده، که اینا رو گفتم در حاشیه بر رسائل ذکر میکنه و میاد دو تا تعریف خودش قبول میکنه، یکی اینا رو در حاشیه، دیگری رو در متن کفایه. اما اشکالات که در حاشیه گفته، حالا یک شو امرو مطرح کنیم، گفته که درست نیست که ما کلمه ابقا رو تو تعریف بیاریم، ابقاء ما کن. درست شیخ اومد ابقا رو گفت و ول مراد و بالبقا و ول حکم و بالبقا. خب کنه به شیخ اشکال میکنه، شما ابقا رو میاری بعد میبینی که ابهام داره، بعد درستش میکنی میگی مراد به ابقا حکم به بقاه، چون ابقا ظاهرش یعنی ابقا تکوینی باقی گذاردن. وقت میبینی اشکال داره میگی نه، منظور حکم تنزیلی و ظاهری به بقاه. خب چه کاری که از اول ما بیم کلمه ابقا رو تو تعریف ذکر بکنیم؟ این اشکال رو به شیخ آخون وارد میکنه و به دو جهت میگه ابقا رو نبود بیاری. یکی این ابقا معنای حقیقیش که اینجا صد نمی کنه، چون حقیقیش گفتم اما ابقا تکوینه قطعا معنای حقیقی نمیتونه باشه. خب حقیقی که نشد میریم رو دنده معنای مجازی. معنای مجازی هم ما خواندیم در ادبیات که تعدد المجازات. خب کدوم مجاز رو عرض کنیم؟ از دنده حقیقت که گذشتیم و نتونستیم بر معنی حقیقی هم کنیم چون که لازم میاد، ناچاریم بریم سراغ معنای مجازی و تعدد المجازات میشه و قرینه معینه هم مثلا نیست و تعریف باید تعریف مبین روشن واضحی باشه، نه تعریف مجمل و مبهم. خب پس اینجوری شد که نمیتونه معنای حقیقی باشه نه مجازی. اما معنی حقیقی نیست، برای اینکه استصحاب ابقاء ظاهری است نسبت به حکم یا موضوع زی حکم. حکمو گفتم مثل وجوب، موضوع زی حکم هم مثل عدالت، حیات زید، امثال اینها که دارای حکمه. خب معنای حقیقی منظور نیست، همون معنای چیه؟ ظاهریه. پس ابقا همونطور که خود شیخ هم گفت، البته ممکنه حالا یکی از شیخ دفاع کنه که یه خب شیخ که درستش کرد، خب منظور از در حقیقت این که ما گفتیم که ابقا یعنی حکم به بقا میخواستیم میگیم حقیقی نیست. بله منطقه آقای آخون میگه خب از اول یه جور تعبیر بیاره که نخواهی تعبیر رو توجیهش کنی. بله پس اینجا منظور ابقاء ظاهری است، ولو قبلا نبوده که الان به معنی که حالا این تعبیر کردم، نه قبلا بوده حالا به عنوان حکم یا موضوع، الان بقایش مشکوکه. خب پس بنابراین معنی حقیقیش متعذریم، باید ببریم این سراغ معنی مجازی که هو الحکم بالبقا منظور از ابقا میاد. معنی مجازی حالا یکی با آخون میگه چه اشکال داره؟ میگه عدم انطباق معنای مجازی هم چون تعدد معانی مجازی هست و قرینه بر تعیین حده ما چیه؟ نیست و تعریف گفتم باید چی باشه؟ مبین باشه. هرچند شیخ گفت که ول مراد و بالابقا و الحکم بالبقا. حالا به نظر من یه اشکال چندون وارد نیست به جناب شیخ، چون بالاخره یه تعدد مجازات هم هست، ایشون اومد گفت که حکم به بقا دیگه این نوع از مجاز رو پذیرفت. ولی خب میتونیم بگیم که تعریف از اول باید صاف باشه، دست انداز نداشته باشه که توش دوباره ناچار باشیم ای بل مراد بل منظور اینا رو بیاریم. خب اجمالاً امروز بحث ما این شد که در باب استصحاب تعاریف مختلفی شده از بزرگان و معلوم آقای آخوند قبل از اینکه به ادله استصحاب بپردازن سه امر رو مطرح میکنن. اول تعریف استصحاب که اقوال چندگانه که اینجا ذکر کردیم تا منتهی شد به صاحب زبده، شیخ بهایی، صاحب فصول، فاضل تونی، خود شیخ، خود آخوند، تعریفی ذکر کردن. و نکته بعدی این که حالا خود استصحاب هم چیه؟ مسئله اصولی است که در طریق استنباط قرار میگیره و نکته خیلی مهم که اینجا باید لحاظ بشه همین وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، که اگه مثلا موضوع عوض شده، زید بوده شده ام، محمول عوض شده، عدالت بوده شده مثلا یه چیز دیگه، این دیگه باید اونی که درش شک داریم همونی باشه که قبلا درش یقین داشتیم، موضوعا و محمولا. حالا یه اجمال مطالب تا بعدا انشاءالله و تعریف صحیح رو عرض کنیم و نهایتا ببینیم چه باید گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.